با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 8 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه برنامه فکر نو با جوانان به صورت زنده نشر خواهد شد. زمینه آموزش برای پناهجویان جوان بازگشت کننده در افغانستان در کدام حد است؟ در همین مورد تا دقایق دیگر بحث خواهد شد. ظریف نظر میزبان شماست در این برنامه. بخش کوتاه خبری با من جاوید نعیمی. در نتیجه انفجار عصر امروز در حوزه 16 کابل 3 غیر نظامی کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل در خبرنامه‌اش در شبکه ایکس توییتر سابق افزوده که انفجار ناشی از یک ماین بود که در عرض راه منطقه الوخیل یک موتر را هدف قرار داد. با گفته زدران پلیس طالبان به منطقه رسیده و یک مظنون هم بازداشت شده است. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. این دومین انفجار است که در چند روز اخیر در کابل رخ می دهد. در نتیجه انفجار روز شنبه در منطقه دشت برچی کابل 25 تن کشته و زخمی شدند. اعضای خانواده و دوستان محمد شریفوف معروف به مهدی ارسلان فرمانده شورشیان تاجکستان میگوید که او از ماها به این سو در افغانستان ناپدید است. بر اساس گزارش امروز بخش تاجکستان رادیو آزادی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، شریفوف 30 ساله به عنوان ناظر اوضای چند ولسوالی در مناطق مرزی افغانستان و تاجکستان تعیین شده بود. شمار از جنگجویان انصار الله گروه شورشی تاجکستان تحت فرمان او فعالیت میکنند. محمد شریفوف در فهرست تروریستان نزد حکومت تاجکستان ثبت است. در آن زمان مقام‌های تاجکستان از حضور گروه انصارالله اظهار نگرانی کردند. بخش زیاد از این گروه را شهروندان تاجکستان تشکیل می‌دهند و هیچ گونه همبستگی با حکومت آن کشور ندارند. تحریم‌ها از 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برداشته شد. در خبرنامه روز دوشنبه کرکت بورد آمده که تحریم های وضع شده بر مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی پس از ارزیابی یک کمیته گماشته شده توسط کرکت بورد رفع شده. در ادامه آمده که قراردادهای مرکزی به این 3 بازیکن داده خواهد شد و آنها خواهند توانست که در کنار عضویت بازی های تیم ملی در لیگ های تجارتی نیز اشتراک کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز از رهبران اسرائیل خواست تا از رسیدن آسیب به غیر نظامیان در غزه جلوگیری کنند. او در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و شماری از اعضای کابینه اسرائیل همچنان خواست تا آنها برای تشکیل دولت فلسطین گام بردارند. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، آنتونی بلینکن برای 4 مرتبه به منطقه سفر کرده است. او پس از دیدار با رهبران و مقام‌های اردن، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی امروز وارد اسرائیل شد. در حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس در اسرائیل حداقل 1200 تن کشته شدند. حماس همچنان دست کم 240 تن را از اسرائیل گروگان گرفت. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که بیش از 23000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند، اما نهادهای مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. و مهدی یراهی آوازخوان ایرانی به خاطر یکی از آهنگایش به ارتباط حجاب اجباری و زندان محکوم شد. زهرا مینویی وکیل آقای یراهی روز سه‌شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که موکلش به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده. مینویی در ادامه افزوده که آقای یراهی در حال حاضر با وثیقه 15 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده است. مهدی یراهی به دنبال نشر آهنگش در مورد حجاب و پوشش اجباری در ماه اگست گذشته بازداشت شد و تا اکتبر در بند بود تا اینکه به ضمانت وثیقه مالی آزاد شد. او به ایجاد نگرانی مخشوش ساختن اسانامه و تبلیغ علیه نظام متهم شده است.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تحصیلات در افغانستان است. آیا امکانات تحصیلات مناسب برای جوانان تا چه حد در افغانستان میسر است یا در دنیا میسر است؟ جوانانی که برگشتن از مهاجرت چگونه میتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند؟ بر ازی که گزارش ها داشتیم میگن مهاجرین برگشته از پاکستان به هرات نگرانی درس و تحصیل فرزندان خود مخصوصا دخترها دارن، یعنی تشویش دارن که درسشان چی خواهد شد. در عین حال یکی از پانچونای آمریکایی گفته که فرصت تحصیلات عالی را برای دختران افغان میخواین فراهم بکنن، اما چگونه این روی از این موضوع در برنامه کسی معلومات داشت صحبت میکنیم. به هر حال مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای آصف ننگ رئیس مرکز تحقیقاتی اقتصادی هستند که در ساحه معرف تجربه کافی دارند، همچنان استاد محترم آقای شفیع الله شنواری که رئیس و استاد پوهنتون علوم و کامپیوتر ساینس پوهنتون باختر هستند مهمان برنامه ما هستند. آقای ننگ به برنامه خوش آمدین. سیب
سلام علیکم و رحمت الله. سلام تقدیم میکنم آقای نظر به شما و به مهمان بسیار عزیز ما شنواری صاحب و دوستایی که ما را میشنون. سلام و احترام تقدیم میکنم.
تشکر. استاد شنواری شما خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام جناب نظر صاحب به شما، به جناب ننگ صاحب و تمام شنوندای عزیز. انشاءالله همه تان جور صحتمند باشه.
تشکر، زنده باشین. خب سخن اول از آقای ننگ. آقای ننگ، این مسئله امکانات تحصیلات عالی چی در داخل افغانستان چی در خارج افغانستان به جوانای ما مخصوصا طبقه اوناس چقدر میسر است؟ در این باره چی گفتنی دارین؟ بسیار خلاصه اگر به عنوان مقدمه به ما بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لحاظ کمیت خو دو سه بحث است. مثلا اول در کل افغانستان در کل ولایت ها ما پانتون داریم، پانتون های دولتی، اما به رشته محدود البته تعلیم و تربیه بیشتر است دی. و در این وقت که پانتون ها از لحاظ کمیتی تعلیم و تربیه وجود داره، از معرف تقریبا یعنی نزدیک به 300 مؤسسه تربیه معلم هم وجود داره در کل افغانستان در کل ولایت ها، و هم معلم تربیه میکنه و تعلیم و تربیه هم طبعا معلم تربیه میکنه. ای 14 پاس خارج میکنه معرف و ای دیگهش پانتون است. به هر حال یک کثرت است که بسیار کثرت کلان است، توأم با سوال هایی که در مورد کیفیتش وجود داره. و از لحاظ از این که مؤسسات افغانستان خصوصی هم همکاری کرد و مؤسسات تقریبا ما 145 مؤسسه خصوصی بیشتر از این بلکه داریم که این هم زیاد است. و از یعنی هم شاگردی که با تحصیلات عالی روی میاره و باز بحث سومی است که بالاخره این فارغین سرنوشتشان چی میشه با این کثرت و کمیت زیاد. این سوال بوده که تا امروز کسی برش جواب پیدا نکرده، چرا دو سوال مطرح میشه. اگر ما به تعریف کلاسیک علم بریم، باز دو وقت میگن که تحصیل علم برای فضیلت است، یعنی نه به کاریابی. ولی تعریفات مدرن نیست که شما یک زحمت میکشین، سرمایه گذاری میکنین، کپاسیتی بیلدینگ میکنین، ارتقای ظرفیت میکنین، بالاخره یک نیروی بشری و مسلکی تبدیل میشین و باز بالاخره کار نمیکنین. این معنیش ایست که در تعریفات مدرن معنیش ایست که یک کار تقریبا یعنی ضایعات و هدر است. این مسائل کمیتی در می حدودات بوده، اما از لحاظ کیفی بعض مؤسسات خوب بوده که بسیار انگشت شمار است و فراغت های با کیفیت هم بسیار کم بوده در رشته های مدرن، مثلا طب و انجینری و رشته های فنی و مسلکی که به عصر امروز به درد میخوره، یا قضیات قابل توصیف نیست. اما بخش های مثلا بانکداری و کامپیوتر ساینس و از این قبیل و اداره و منجمنت و این رشته هایش خوب نتیجه داده. مثلا زراعت فارغش باز زراعت پیشه نمیشه، کشاورز نمیشه، پس هیچ لازم نبوده که زراعت میخوانده، او میره باز یک مؤسسه ترجمان است، انگلیسی یاد داره یا یک زبان یاد داره. از اول از این نوسانات هم است و کیفیت و کمیت و کثرت هم وجود داشته، ولی امروز اینمی کثرت ها اگر کم نشه خدای نخواسته، میبینیم بعضی مؤسسات خصوصی در حالت ضعف واقع شده.
بله بسیار زیاد تشکر. خب استاد شنواری، شما از کدام پنجره به موضوع میخواین نگاه بکنین؟ یعنی در مجموع تحصیلات خودش یک ضرورت مبرم در تمام دنیا و در تمام ممالک دنیاست. اگر این موضوع سیاسی نشه، علمی شه و زیادتر، شاید خوبتر و بهتر رشد کنه این ساحه تحصیلات، چه دست معرف چه تحصیلات عالی. از شما بشنویم.
خوب است جناب نظر صاحب، به تایید فرمودهای جناب ننگ صاحب من میخواهیم که کمی وضاحت بیشتر بتم. قسمی که ننگ صاحب گفتند، یک مورد کیفی است، یک مورد کمی است. ما الحمدلله از لحاظ کمی خوب هستیم، ولی از لحاظ کیفی ملاحظات وجود دارد که باید به او مسئولین وقت و هم از افراد یا هم ادارات زینف و زیدخل باید برشان توجه بیشتر می داشت. مثلا فراغت های رشته هایی که بازار کار نداشت، این یکی از چالش های عمده بودن که اگر یک فارغ مادر بر جامعه تقدیم کردیم اونا بیکار ماندن و یا هم به وظیفه مربوطش یا مسلک مربوطش استخدام نشده در یک قالب دیگری کار میکنه، که این خودش یک موضوع سوال برانگیز است و یک چالش بزرگی بر جامعه است و هم به دولت های یا حکومت های مختلفی است. چون ما در بخش تحصیلات پروسه های جدیدی را ما در بخش تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت در یا آخر شاهدش بودیم که به وجود آمد. مثلا دیپارتمنت ها و یا برنامه های تحصیلی که او قابل چالش نداشت یا مورد استفاده نبود، اونا باید بالایشان بالاخره سه فیصله، یکی از سه فیصله می شدن، یا هم مدغم به یک دیپارتمنت دیگه، یک برنامه تحصیلی دیگه می شد، و یا هم لغو می شد، و یا هم او باید تعطیل می شد. یعنی این سه فیصله که در یه آخر ما شاید بعضی از ابتکارات بگویم و یا تغییرات مثبت بگویم که به وجود آمد که امی مسئله بودی، بعضی از پانتون ها که بسته شد و یا بعضی از دیپارتمنت ها که از بین برد، یگانه علتش امی بود که اونا فارغای می دادن که به درد بخورد جامعه نبودن، که موضوع کیفی بحث می شن. موضوع دیگر در پالی ای که اگر یک برنامه تحصیلی اگر رشد خوب داره یا در بازار کار خوب جلب و جذب داره، ولی به شکلی که ما باید فارغ ارائه بکنیم و تقدیم جامعه بکنیم به او شکل نیست یا به او کیفیت نیست. این مورد مربوط میشه به یک نصاب تحصیلی مدرن و معیاری، مدرسین یا اساتیدی که باید با امو کیفیت موضوع یا امو نصاب تحصیلی را تدریس بکنه و از منابع بسیار کهنه و عدم درد بخور استفاده میکنن، که امروز جهان و یا دنیا بالای نصاب های تحصیلی او بی و ACL بحث میکنه، یعنی به این منظور که تعلیم و یا تحصیل مبتنی بر نتیجه، که بحثش امیست که باید بالاخره ما یک نتیجه و دستاورد از یک آموزش داشته باشیم. ای که ما آموزش میدیم و یا آموزش میگیریم یا دهی و یادگیری، این پروسه باید به اساس یک نتیجه باشه، یعنی منتج باشه. پس این موردی است که در نظر گرفته میشه در بخش کیفیت. و هم قسمی که جناب ننس پیشتر فرمودن، بعضی از مؤسسات یا پانتونای خصوصی و یا هم حتی دولتی با او معیار یا امکاناتی که برای یک رشته تحصیلی ضرورت است نداره، مجهز نیست، تجهیزاتی نداره. مثلا اگر فرض بکنیم 15 انجینری یا همپانزه جورنالیزم به خاطر کارهای پرکتیک و تطبیقاتی اونا لابراتوارهای مربوطه ندارن و یا هم اگر موضوعات تحقیقی باشه اونا لابراتوارهای تحقیقی ندارن و یا امکانات بسیار محدودی دارن که نمیتونن بالاخره به مو نتیجه برسن که یا به هدف برسن که او در نصاب تحصیلی من حیث نتیجه هدف قرار گرفته و امیز که نظام تحصیلی و تعلیمی اکثر به یک طرفی رفته و یا یک مسیر را ما انتخاب کردیم و نظام تحصیلی رفته به او طرف که ما امو اهدافی که چیزی در سطح تحصیلات داریم تعریف کردیم و یا هم چیزی که یک محصل بر خود تعریف میکنه و والدین بر اولاد خود تعریف میکنه به او نمیرسن که مربوط به می مسائل کیفی در اکثر میشه.
تشکر استاد محترم. حالا استاد دیگر ما را هم معرفی کنم، محترم آقای فهدی نایار که خودشان هم پژوهشگر هستن و استاد پوانتون هستن، اونا مهمان برنامه ما شدن امروز. آقای نایار خوش آمدین سه به برنامه.
سلام سید، امیدوار هستم
حالتان خوب باشه. بله، دو مهمان دیگر ما آقای شنواری و آقای ننگ هستن، اونا صحبت کردن. حالا قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، ما یک صدا داشتیم در راجع به می یکی از این صدا رو به طور نمونه بشنویم ببینیم که شنونده در داخل چی میگن.
با عرض سلام و احترامات، امکانات تحصیلاتی مناسب برای جوانان افغان برای 50% میسر هست که همان آقایان یا جوانان مرد باشه. متاسفانه تحصیلات مناسب برای بانوان افغان میسر نیست، از آنجایی که مکاتب و دانشگاه ها بروی زنان و دختران بسته هست. تحصیلات مناسب هم برای جوانان در اکثر ولایات و پیمانه باید و شاید از او میسر نیست، ولی کمکان هست.
بله، بودن امکانات تحصیلات میگوین، اما امکانات که قسمی که باید شاید باشه میگن نیست. از اون خاطر ایار صاحب، از یک معرف یا از یک تحصیلات عالی توقع اساسی چی هست؟ تنها امروز نه، اگر تقریبا بگیم 100 سال یک قسم قلوب خواهد شد، حداقل 50 سال گذشته هم که ببینیم تحصیلات قسمی بوده که کسایی که استعداد داشتن، یعنی جوانایی که خودشان به زور بازی خود درس خواندن به یک جای رسیدن، چه دخترها چه بچه ها باشن، اما سیستم درس قسمی بوده که اونقدر خود به خود یعنی در مکتب معرف نتیجه اوتر باید شاید نمیداد. حالا در دنیا هم رشته همین مسئله تحصیلات یک قسم ریفورم میشه، در بعض ممالک اصلا تا صنف 6 و خیالم که هیچ امتحان نیست مثلا، اما در افغانستان اساسا همین امتحان روحی کلی را خراب میکنه در خردترکی. از خود در مجموع از شما بشنویم وضعیت امکانات تحصیلات، مخصوصا تحصیلات عالی، تا چی حد در افغانستان فعلا به جوانای ما میسر است؟
سلامت باشین آقای نظر گرامی. با توجه به شرایط افغانستان، امرخم که شما اشاره کردین، در دهه‌های گذشته حداقل اگر به عنوان کیس استادی سه دهه اخیر در افغانستان مصداقی مسئله بدانیم، افغانستان دچار شکرندگی های بسیار استراتژیک در حوزه تحصیلات عالی یا در مجموع در حوزه نظام آموزش عالی و نظام آموزش نیمه عالی بوده و از این جهت ما شاهد شکرندگی های بسیار جدی و معنادار در این حوزه بودیم. به طور مثال ما نتانستیم اون رقمی که لازم بود تحصیلات عالی مبتنی بر نتیجه را که بیشتر شنواری سب توضیح دادن او را در افغانستان اساس بگذاریم یا بلمویش پیشکش کنیم برای سکتور تحصیلی افغانستان که حداقل اگر در کوتاه مدت نشد در دراز مدت ما یک نتیجه مؤثر از او بگیریم. به این اساس ما فکر میکنم یک از سکتورهای بسیار جدی و در این حال قابل توجهی که به فراموشی سپرده شده بود و او رقمی که لازم بود یا بهش کمتر توجه صورت گرفته سکتور تحصیلات عالی در افغانستان بود. متاسفانه به عنوان شارگ اصلی یا به عنوان کلیدی ترین هسته و بستر تحول در تمامی مناسبات در کشورها تحصیلات عالی و در مجموع تعلیمات دانستان میشه که تمام عرصه ها چی سیاسی چی اجتماعی چی فرهنگی یا هر عرصه دیگه توسط نظام آموزش عالی کلید میخوره. متاسفانه نمیفهمم نظام هایی که در افغانستان در طول تاریخ حاکم شدن یا ای که قصدن یا ای که نیت نداشتن یا در یه عرصه او رقمی که لازم بود توجه کنن توجه نکردن. به عنوان مثال در دو دهه گذشته هرچند انتظار می بود که ما شاهد یک نظامی بودیم که حداقل حمایت بین المللی را به صورت گسترده با خود داشت و الزاماً توقع می رفت که اونا تمرکز اساسی روی تحصیلات عالی یا روی نظام معارف در افغانستان داشته باشند که متاسفانه با این عرصه یا با این سکتور کودکانه برخورد کردن و از بسیاری جهتها پلانا و برنامه هایی را کچیدن، نه تنها که نظام تحصیلات عالی یا نظام آموزش و پرورش در افغانستان حمایت نکرد، از بسیاری جهتها اینا را به حاشیه راند. به طور مثال ما نتانستیم یک رابطه معنادار و علمی را بین نظام بین نصاب تعلیمی و نصاب تحصیلی در دانشگاه ها بسترسازی کنیم یا یک همخوانی ایجاد کنیم. به طور مثال شما در مکتب از صنف اول تا صنف دوازده می آمدین چیزهای یاد می گرفتین که وقتی شما به تحصیلات عالی یا به پانتون افغانستان را پیدا می کردین در تحصیلات لسانستان شما اصلا نمی تانستین به عنوان بیس یا به عنوان اساس چیزی که شما در مکتب گرفته بودین در تحصیلات عالی استفاده کنید. به طور مثال بیشتر دوست ما از فاکولته ژورنالیسم یادآوری کردن محصولی که به فاکولته ژورنالیسم یا به فاکولته انجینری راه پیدا میکرد یا هر رشته دیگر، خب اگر او گرایشش به مضامین ساینسی می بود طبعا به فاکولته علوم ساینسی به فاکولته طب و فاکولته انجینری می تانست از او استفاده کنه. ولی کسی که برای روانشناسی را پیدا میکرد، کسی که ژورنالیسم را پیدا میکرد یا رشته های مماثل دیگر، اصلا نمیتونست مثلا از چیزی که از هندسه از مثلثات از اینا استفاده کنه. متاسفانه این روی کرد و بی توجهی در این زمینه ما را از بسیاری مسائل و از بسیاری مناسبت ها در حوزه علم پس نگه داشت. برعکس شما وقتی که نظام تحصیلات عالی در منطقه یا حداقل در کشورهای توسعه یافته همجوار با افغانستان شما ملاحظه کنین، تمرکزشان روی همین مسئله بوده که چطور ما بتانیم همخوانی را بین نصاب تعلیمات ابتدایی متوسط عالی و نظام تحصیلات عالی بمیان بره. مسئله دوم مسئله عدم تمرکز روی زبان بود. یادتان باشه که یک از محورهای بسیار کلیدی و تاثیرگذاری که میتونه جوانا را با علم مدرن امروز ارتباط بده و پیوند بده و حاکمیت روی زبان در کنار مهارت های دیگه مثل ارتباطات، مثل دسترسی به منابع و اینا. ما متاسفانه در مکتب در دوره ابتدایی متوسطه یا دوره لیسه یک مضمون به نام آموزش زبان انگلیسی در نصاب خود جا دادیم، در حالی که میشد بیادی کار صورت بگیره و چند مضمون شامل بسازیم که حداقل ما در تحصیلات عالی یا در تحصیلات مقطع ماستری و دکترا که امروز در افغانستان کم کم رای خود پیدا کرده با اتکا به منابع خارجی ما در تولید علم تم میگیریم. این نکته دوم بود که کمتر بهش توجه صورت گرفت، هرچند ما انتظار داشتیم که خب رئیس جمهور قبلی افغانستان حداقل از خواستگاهش دانشگاه و کتابخانه و تحقیقات علمی بوده، ولی برعکس این مسائل فراموش کرده. در کنار از این نبود تجهیزات، لابراتوار و امکاناتی که در دیپارتمنت ها، در فاکولته ها و در رشته های متفاوت مخصوصا رشته های فنی و حرفه‌ای سبب شد که دانشجویان به صورت تیوری یا به صورت لکچر چیزهای یا مفاهیم را فرا بگیرند ولی در عرصه عمل نتانند به گونه اساسی به یک مفهوم جدید دسترسی پیدا کنند، یک کشف روانه خود بسازند یا یک گپ یا یک مشکل را در عرصه حل بسازند که
حداقل در ادبیات گذشته او محدود باقی مانده بود، یا در علم گذشته بینوان یک سوالیه یا بینوان یک فرضیه باقی بود. از این جهت نه تنها امروز نظام تحصیلات عالی افغانستان بحرانساز است برای نسلی که تحصیل میکنه، عمیقا بحرانساز است برای نسلی که تدریس میکنه، عمیقا بحرانساز است برای نسلی که تحقیقات علمی را رقم میزنه، تحقیقات تجربی را به کار میندازه، یا روی مفاهیم جدید با اتکا به نظریه های نوین، مخصوصا نظریه های مثل Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی یا مثلا داده های کلان یا بیگ دیتا، ما نمیتونیم متاسفانه تمرکز کنیم، در حالی که دنیای دیگه به اساس همین مفاهیم و به اساس همین کانسپت ها مسیریابی میکنه و اونا پا به پای علم و توسعه و تکنولوژی و فناوری اونا دارن پیشرفت میکنن.
بله، تشکر. بازم شنونده عزیز، اگر شما هم خواسته باشین میتونین از طریق واتساپ به استودیو ما وصل شین. فکر میکنم اگر واتساپ کار نمیکنه، تلفن ماست 00-4202-2112-4501 در خدمتتان هست. خب ما یک آواز داریم، آواز بشنویم که از داخل امروز ثبت شده.
سلام خدمت برنامه فکر نو با جوانان. متاسفانه امکانات تحصیلات وجود نداره و او امکاناتی که باید میسر می شد او اندازه که ما توقع داشتیم نیستن، و همچنان ما در قرن زندگی می کنیم که فعلا دنیای تکنولوژی هست، ولی متاسفانه هنوز ما از تکنولوژی محروم هستیم. هنوز او امکاناتی که باید برای ما جوانان مساعد می شد تا که تحصیلات خود پیش ببریم، نه در مکاتب و نه هم در سکتورهای خصوصی، نه در سکتورهای دولتی متاسفانه نیست. امیدوارم که در این راستا مسئولین توجه داشته باشن. ما نمیگیم که در حد اروپا، حداقل در حد همسایه دو طرفی که داریم، حداقل در حد زونام که اگر نیست یک کمی خوبت به زونام نگاه کنه، حداقل سیستم طور باشه که بتونیم از تکنولوژی های روز استفاده کنیم. و جوانان که از مهاجرت برگشتن، تا به حال آن چنان زمینه تحصیلات که باید برزن مساعد میشد مساعد نشد متاسفانه. سنوز به صنفای ما جدید الشمول به خصوص جوانان مهاجر حضور پیدا نکردن.
بله، تشکری میکنیم از شنونده عزیز ما. محترم آقای آصف ننگ، نوبت شما هست. قبل از اینکه فرصت به شما بدم، ما یک مهمان دیگه بگیم یا شنونده دیگه داریم. آقای محترم احمدی هستن از کابل. خانم احمدی، خوش آمدین به برنامه. بله، سه آواز نمیاد. خانم احمدی میشنین؟ باران احمدی از کابل.
سلام احترامات خدمت شما جناب نظر صاحب گرامی، انشاءالله که صدای من باشه و صدای شما را دارم. سلام خدمت همه مهمانای شما، همه مخاطبین شما. ممنون شما هستم که برای ما هم فرصت دارین، یک موضوع بسیار خوبی را گرفتین. اگر اجازه شما باشه من هم میخوام نظر داشته باشم.
بله بفرمایید.
بخیر و سلامت باشین. متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم که مهاجرینی که از کشور پاکستان به افغانستان برگشتن، خب به نحوی به اجباری بوده که خودشان نمیخواستن. خب اینجا دو قضیه است. اولی قضیه است که خب دختر خانم ها به خاطر یزدی رفته بودند که بتانن تحصیلات خود را به پایان برسانن یا هم به نحوی تحصیلات خود را ادامه بدن، که پس دوباره به افغانستان برگشتانده شدن. باز یک طرف قضیهش آقایان هم مثلا مخصوصا آقا پسرها که برای از اینا هم باید توجه صورت بگیره. حالا دولت افغانستان یا حکومت افغانستان یا مثلا طالبا چه کاری کرده میتونه؟ از نظر شخصی من تنها کاری را که کرده میتونه یک بخشی باید برای از اینا فراهم شوه، یک روزنه‌ای باید برای آقا پسرها، برای دختر خانم ها. خب متاسفانه این روزنه بسته شده که من با تاسف فراوانی را میگم، برای آقا پسرهایی که حالا از کشور پاکستان داخل افغانستان شدین و به زور و به جبر متاسفانه تمام ندار و ندار خود اونجا گذاشتین و افغانستان آمدین. خوب است که یک بستری فراهم باشه. از سه لحاظ خوب است که برای اینا توجه شود. از لحاظ مسکن، از لحاظ مثلا کار و زمینه کارم برشان مساعد باشه و از لحاظ تحصیلات. مثلا وزارت معرف هم در این قسمت توجه داشته باشه، وزارت تحصیلات عالی هم توجه داشته باشه به خاطر جلب و جذب از اینا تا اینکه بتونن از تحصیلات خود باز نمانن، یک کمک و همکاری برای از اینا صورت بگیره. خب فعلا که زمستان هست، امیدوار هستم که وقتی که بهار شد و در ماهی که ضرورت هست این کار را صورت بگیره، ابتدایش از این امیجه هست که فعلا دست به کار شوند که باز نگوین ما یک بخشی را برشان فعال میکنیم که بر زمان ضرورت هست. این امیال فرصت بسیار خوب هست که میتونن این بخشا را موظف بکنن، یک تعداد کسایی که کار میکنن زحمت میکشن که آخه پسرها بتانن از تحصیلاتی که باست ماندین یا پسرهایی که نتانستین در پاکستان هم برن به درسای خود ادامه بتن، فقط بخش اسلامی خواندین و در مدرسه ها بودین، خوب است که اینا پنتون هم بخوانن، چون چشم امید مردم افغانستان به طرف جوان ها هست و ما هم تنها به طرف اینمی جوان ها میبینیم که بتانن به خیر یک سرنوشتی رو بر خود و بر مردم خود بالاخره رقم بزنن تا ای که در قسمت پیشرفت تالی افغانستان هم مایه افتخار هم بر مردم باشن، هم بر خانواده خود کمک و همکاری صورت بگیره. خدای نخواسته باز ایره خم نشه جناب نظر صاحب گرامی، که من مطمئن هستم مخاطبین شما هم با شما موافق هستن، با ما موافق هستن که هر چیزی را ما میگیم که ناوخ شده، هر چیزی را ما میگیم که انوز زمان برسته و ما به او اندازه یا به او پیمانه ما وقت نداریم. خوب است که این امیال یک دو سه ماهی که مانده تا شروع دروس خوب است که شروع شود کار تا ای که روبرا شود، مخصوصا می کسایی که نیازمند تحصیل هستند از تحصیلات باز نمانند، یک زمینه خوب برشان فراهم شود. در قسمت کسایی که حالا کار برشان فراهم نبوده در اونجا کارهای شاقه ای را انجام می دادن، چون ما در افغانستان مادن زیادی را داریم و چین هم خوشبختانه که قراردادهایی را امضا کرده و در صدد یزی هستن که با ژاپن هم یک قرارداد را امضا بکنن در قسمت استخراج معدن، خوب است که از دینامی نیروی کار افغانستان هم استفاده شود، مخصوصا کسایی که مهاجر بودین و از کشور پاکستان و ایران به نحو به اجبار به افغانستان بازگشتین، از نیروی از اینا استفاده شوه تا ای کم زمینه کار براشون فراهم شوه، بر اولادشون زمینه تحصیل فراهم شوه تا ای که بتونن به خیر زندگی خود را پیش ببرن. و یک گفتنی دیگه در قسمت دختر خانم ما هم دارم، لطفا یک خواهش من حیث یک دختر افغان که بس است واقعا تا چی اندازه ما صبر بکنیم، اجازه بدین که دختر خانم ها هم به مکتب برن، در به مکتب ها را در به پنتون ها را باز بکنین که دختر خانم ها در کنار برادران خود به طرف پیشرفت برن و ما ضرورت داریم نه تنها که بر طبقه ذکور ضرورت داریم، بلکه بر طبقه اوناس هم ضرورت داریم، در هر بخشی که هست، در هر وزارتخانه ای که هست ضرورت داریم. پس لطفا زمینه را مساعد بسازین، هر چیزی را که شما فکر میکنین که البته فعلا روش کار صورت نگرفته، سر از صبح تصمیم گرفته شود، یک تصمیم جدی که دختر خانم ما هم منتظر نمانند و این چراغ سبز از طرف طالبان نشان داده شود که اینا هم جز از مردم افغانستان هستند و همیشه وقت در درد و رنج و مشقت بودین، زندگی کردین، اینا هم متاسفانه این جنگایی که در افغانستان بوده از این دور نبودین، همیشه وقت در داخل جنگ بودین، در افغانستان یک عزیز خود را از دست دادین. امیدوار هستم در این یک تجدید نظری صورت بگیره جناب نظر صاحب گرامی.
تشکر. ما گرچه گفتیم که سیاست گپ نمیزنیم، منتها امروز موضوع روز است که می اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان در مورد آموزش دختران در افغانستان واکنش میگن برخی از رسانه ها را و فعالان برانگیخته. او گفته که در حالی که در غزه جنگ جنایت جنگی جریان دارد، اما مردم میگن که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمیروند. من نمیفهمیدم این چی ارتباط داره. در این مورد خانم باران اگر میخوای بسیار کوتاه یک تبصره سیاسی که باز بریم به اصل موضوع خودمون، اگر میخوایی
این
از دست شما بخیرم از کل دنیا گده ولی از خوب بفرمایید.
بخیر و سلامت باشه، ممنون شما هستم، جهان سپاس که فرصت میدید. جناب نظر صاحب گرامی، ما به عنوان یک افغان واقعا امین ملاهایی که از پاکستان سفر میکنن، فقط یک عکسی گذاشته میشه در صفحات اجتماعی، دیگه ما نمیفهمیم که روی چی صحبت کردن. ما اصلا صحبت های از اینا را زد نقیص فکر میکنیم و اینا کسی نیستن سر سرنوشت مردم افغانستان بالای دختر خانم ها تصمیم بگیرن و گپ های زد نقیص بگوین. امیدوار هستم که مایی که در سیاست از اونها دخالت نمیکنیم، اونها هم دخالت نکنن، بذارن که موضوع خود افغانستان هست و مردم افغانستان تصمیم بگیرن و حق زیره ندارن که در سیاست افغانستان دخالت بکنن. فقط تنها عکسی که گذاشته میشه دیگه ما نمیفهمیم که روی چه صحبت شد، پشت پرده صورت میگیره هر بحثی که هست، غزه یا هر چی جایی که هست یا فلسطین یا جنگی که جریان داره، کلگی دردش احساس میکنن چون انسان میمیره و مسلمان میمیره. اگر کافر باشه یا مسلمان چون میمیره، ما همگی ما این درد احساس میکنیم. امیدوار هستم این جنگ متوقف شود، ما همه میشوه خواستار متوقف بودن جنگ.
خب منتج بله تشکر. خب چه مسائل سیاست های بین‌المللی سر زور دیگران نمیرسه، مچم زور ما و شما میرسه نمیرسه، منتها اصل گپ ده ایست که در پاکستان میلیون ها میلیون انسان دخترها به مکتب میرن، براز نو چرا نمیگه تنها مشکل دخترای افغانستان است؟ یعنی امیر دخترای افغانستان
گرامی امی آدمه که شما اسمش بردین، متاسفانه امی بسیار یک رقم جنجال برانگیز است و شما به قول شما یا ما شما میبینیم که به هزار دختر در کشور پاکستان میتونن که برن مکتب پنتون، حتی شما میفهمین که در پوستای بسیار بلند خانم ها هستن، ولی اینا باز برعکسش هستن، میگن که در کشور ما باشه ولی در دیگه کشور اگر اینا رفتن باز یک موضوعی میشه که اونا بر خود حق میدن که صحبت بکنن. ای کاش ما اول نظر در خود بیاندازیم که ای حق همگی هسته، چطور میتونی که حقی را که خداوند داده، حقی را که پیامبر داده و این حق مسلم یک دختر خانم است او را تسبیشش بگیرید با صحبتایی که میشم. امیدوار هستم لاقل در این قسمت ما اجازه ندیم، مثلا کسایی که در قدرت هستن اجازه ندن که این صحبت صورت بگیره.
تشکر خانم باران احمدی. اگر وقت دارین باشین که ببینیم اگر آقای آصف ننگ در مورد چیز کوتاه تبصره بکنه، اگر ما سیاست نمیخوایم بکنیم بریم در اصل موضوع تحصیلات عالی. آقای ننگ خود چیزی گفتنی دارید در این مورد یا نه؟
مسائل زیادی یاد شد آقای نظر، من هم میفهم که کدام میشه
امی سیاسیشه، منظورم گفتم این سیاسیشه که چرا این یعنی دخترها در پاکستان اگر بره گپ نیست، اما در افغانستان بره کل دنیا حتی جنگ استارت نمیشه، این جنگ فلسطین خرابی میشه. این دخترهای افغانستان چی مشکل داره که کل سیاست مدارای میگن مثلا این مولانا گپای عجیب و غریب زدنی؟ از این خاطر گفتم کدام این کدام بیس علمی داره، دینی داره، نداره؟
خب مولانا فضل الرحمن فکر میکنم گفته های زیاد داره که حتی خودش با موارمان هایی که خودشان دیزاین کرده با او هم مغایر است، یعنی مسائل زیاد نسبت به پاکستان، نسبت به سیاست پاکستان. خودش در زمان که بی‌نظیر بوتو به اصطلاح صدر اعظم بود در پاکستان، خودش یکی از احزاب حامی بی‌نظیر بوتو بوده، یعنی در اوجه بسیاری از گروپش به اصطلاح به این دیدگاه نبودن و یه انشقاقات هم ایجاد شد که ما به اصطلاح یک زن حمایه میکنیم، دیدگاه بعضش مخالف بوده ولی از این موافق بوده. ما فکر میکنم اگر بحث دیدگاه باشه، باز محل جغرافیا یعنی او کدام تأثیر نداره که مثلا دیدگاه یا دورنمایی که از لحاظ اسلام معرفی میکنه باز برای از او افغانستان یا پاکستان یا کشور دیگه متفاوت باشه، چرا که این خو مسئله واحد است، حکم واحد است و طلب علم در مجموع سر زن و مرد فرض است، لازم است و سر زن بسیار باز لازم است. البته ما به احکام دین مقدس اسلام وقت مراجعه میکنیم، میبینیم که امی مسائل تربیت و مربی بودن و سرنوشت فامیل و پرورش اولاد که پرورش نسل است، پرورش امت است، پرورش جامعه است، این از بیشتر مسئولیتش به خانم های ارجامه شد. یعنی در دین مقدس اسلام در عصر اسلامی با این مسائل خو طبعا که تاکیدات زیاد صورت گرفته، احادیثی است که میگه اگر شما یک پسر تربیت دادین یک پسر تربیت دادین، اما اگر یک دختر تربیت دادین شما یک فامیل تربیت دادین. پیامبر صلی الله علیه و آله زیاد تاکید کرده. دیگه ما به نظر ما چیزی که مغایر با احکام اسلام باشه او را مولانا فضل الرحمن بگویه، هر کس دیگه ای که بگویه زیاد معنا نداره. یعنی برای ما احکام دین مقدس اسلام ارزش داره که علم لازم دانسته با زن و مرد و البته تفاوت شرایط و رشته ها و مسائل بحث علوم دنیایی است که یعنی بحث زندگی است که با کدام شرایط کدام معیارها ارزش های دین مقدس اسلام باید رعایت شود، ارزش ها و معیارهای علمی باید رعایت شود، ضرورت جامعه باید مد نظر گرفته شود. این کل مسائل است که جامعه و دولت که به اصطلاح برای مردم است او تصمیم گیرنده است.
بله خب به هر حال از سیاست گفتیم زیاد گپ نمیزنیم، بریم پس به موضوع خود ما. محترم آقای شنواری استاد محترم، شما با صبر و حوصله بحثای سیاسی ما رو گوش کردین، منتها بدون سیاست هم نمیشه کارا، برای ازی که ما ترکمن ها میگیم یا امرندن یا دمرندن، ما چون فهمیده نمیمونیم، یا میگه این مشکلات یا از امرش است یا از اساسش است. از اون خاطر اگر اساس معارف صحیح گذاشته میشد شاید امروز این جنجالا نمی بود. به هر حال پشت سیاستش نمیگردیم، بازم از تاریخ یک نظر بیاندازیم. در 200 یا 300 سال قبل از هر وقت که بودن دقیق گفته نمیتونم، وقتی که یک آشتی یک متارکه بین مدرسه از او و کلیسا و پانتونای مدرن شد، بعد از او اروپا ترقی کرد، بسیار چیزا دیده شد. حالا این امکان نیست در افغانستان هم که بین مدرسه و بین پانتونا یک آشتی شد و یک متارکه شد و سیاست طبیخی گم کنن، سیاست مدارا بکنن و علم کسایی که برشان مربوط است بکنن. چه فکر میکنین شنواری صاحب؟ شما خب استاد بی‌طرف هستین، از شما بشنویم چی میگین.
تشکر نظر صاحب، گفتای بسیار مثبت و مفید قبلا ارائه شد و به نظر به سوال شما ما میتونم بگویم که تفکیک لازم است. اگر ما تفکیک نبکنیم بین مدرسه و مکتب و امثال هم، ما نمیتونیم از جایی که تولید علم میشه و جایی که تولیدی یا احکام میشه و یا نشر احکام دینی و یا مسائل دیگه باشه، ای از زمانی که تفکیک نشوه و بر هر کدامش هم از لحاظ قالب که نتایج مثبتی باید داشته باشه از اون نگاه برش دیده نشه، ما فکر میکنم که بازم ما این مشکل داشته باشیم. و خوشبختانه بگویم که تا جای زیادی که رسانه اجتماعی را ما تعقیب میکنیم و ما میشنویم، چون ما نزدیک یعنی بخش تحصیلات هستیم که سه سکتور تحصیلی که فعلا وجود داره در نظام فعلی و یا نظام های قبلی، یکی از اونا معرف از تعلیمات تخنیکی مسلکی و حرفوی و تحصیلات عالی است. اینا همه ایشان مربوط میشه به بخشای علمی. مدارس بخش دیگری به نظر ما باید شمرده شود. خب ای که در یو آخر ما شخصا خودم شاهد هستم که خود مسئولین حکومت سرپرست هم به می نظر رسیده که ما نمیتونیم که بدون علوم عصری ما به جایگاه و یا هم به دنیای پیشرفته رقابت داشته باشیم. اینا همی موضوع را درک کرده و مو اساس است که اینا تاکیدشان زیادتر به استادایی هستند که اونا کشور را ترک کردن و خارج کشور هستند و به اونا برنامه هایی را داشتن و از اونا طلب میکنن که اونا پس بیاین به کشور خودشان. ای که اونا میاین نمیاین و یا به کدامشی و اونا دعوت میشه، این یک بحث جداست. ولی این واضح است که اینها هم به این نتیجه رسیده که دین و علوم دینی یک بخش جداست و علوم عصری یک بخش جداست. که ما اگر می خواهیم که یک شخصی باشیم که در آینده با دنیا خود سوال بکنیم. پس ما بر ما لازم است که ما علوم عصری را یاد داشته باشیم و به خاطر آخرت خود و به خاطر مسائل عقیدوی خود او مربوط میشه به شخص خود ما که ما چی را فیصله میکنیم. ولی بهتر است که ما این را بگوییم که ما از امروز و یا هم دو سال یا سه سال نمیشه که ما مسلمان هستیم و ما صدها سال قبل ما مسلمان بودیم و هستیم و خواهد بودیم. پس زیادتر فوکس و تاکید بالای علوم دینی ای به نظرم که یک ضایع وقت باشه از یک بودی اگر ما ببینیم. خب خوب است که زیادتر ما مسائل کیفی را که قبلا هم اشاره کردیم در نظر بگیریم در بخش تحصیلات، در بخش تعلیم تکنیکی و همچنان در بخش معرف که اساس تعلیم و تحصیل معرف تشکیل میده که باید به این بحث بکنیم و به این برنامه ها داشته باشیم که چگونه ما بتونیم که معرف خود را قوی بکنیم. تحصیل ها زمان قوی میشن و زمان بهتر میشن زمانی که معرف خوبی داشته باشیم. اکثر ما میبینم زمانی که محصلین جدیدی شمول به پانتون را پیدا میکنه اونا میاین و ما برشان تدریس میکنن اونا با مشکلات زیاد روبرو میشن، از مسائل املایی و انشایی گرفته از یعنی معیاراتی که باید یک محصل در ابتدا داشته باشه اونا را متاسفانه که ندارن، که امی هم منجر میشه به پایین بودن کیفیت که زیادتر تاکید ما باید به بالای معرف صورت بگیره. قبلا هم دوست استاد اشاره کردن که در صورتی که ما در نظامهای قبلی حمایت بسیار گسترده ای از جامعه جهانی و دنیای دیگر داشتیم، خب باز ما نتانستیم که با از اونا استفاده بکنیم و یک نظامی خوبی تعلیمی و تحصیلی را داشته باشیم. پس بر مسئولیت ما و شما در اینجا چیز امیز که هر کدام ما اگر بکنیم که والا ما حاکم نبودم و یا ما در نظام نبودم و یا هم از در مسئول نبودم، پس این به نظر ما که ما در اشتباه هستیم و ما همیشه مسئول هستیم. در هر نظام، در هر دنیا، در هر مملکتی که تغییرات آمده، انقلاب به وجود آمده، از دست مردم آمده. اگر انقلاب مثبت آمده هم از دست مردم است، از یعنی مردم عام است، و اگر تغییرات منفی آمده ما باید این را قبول بکنیم که ما ملامت هستیم، ما مسئول هستیم و ما مسئول بودیم. اگر ما اجازه نمی دادیم که یک استاد که او اصلا مسلکش نیست، مثلا من حیثی که ما در یک مکتب یک مدیر بودم، مدیر یک مکتب بودم یا استاد در یک مکتب بودم و یا هم حتی ما من حیث والد یا هم در خانواده که والدین است، اونا اینا پرسان نمی کنن که اونا پیشرفتشون از تا چی حد شده، چی اونا آموزش دیدن، چی ابتکار آمدن، از لحاظ تربیوی اونا چقدر اونا آموزش دیدن و اصلاحات به وجود آمده، از لحاظ تعلیمی اونا چقدر پیشرفت کردن. این تعقیب است که ما والدین مسئول هستیم. در موضوع دیگه اشخاصی که نخبه بودن، اشخاصی که سواد داشتن، با سواد بودن، اونا چی کردن؟ اونا بجز از این که بر خود فکر کردن هیچ وقت به امسایه خود، به دوست خود، به رفیق خود یا حتی به هموطن خود فکر نکردن که در این ساحه، در این منطقه این مشکل است. من من حیث یک فرد جامعه چی مسئولیت دارم، چی برنامه ها دارم، مردم های کشورهای دیگه یا کشورهای که اونا به اصطلاح مترقی حساب میشن، اونا هر فردشان برنامه های مختلفی بر مردم دارن، کورس های آموزشی را دایر میکنن، برنامه های اجتماع های تعلیمی را دایر میکنن تا انگیزه خوب بتن. ما در این قبال هیچ نکرده، ما مسئول هستیم در این موضوع. و حتی اگر ضرورت شده باشه در بسیاری وقت ما کوشش کرده ایم که به مردم را جور بکنیم تا فساد بکنند. منظور من مسئولین بوده.
بله. خب خیلی شنواری سب بله.
مسائلی هستند که
بکنیم. بله شنواری سب کل مسائل امروز ترک نکنیم. در آینده روی ازی هم صحبت خواهد کردیم که فساد تا چه رول داشت. حالا استاد دیگر ما آقای عیار هم آمدن. آقای عیار شنیدین مهمانای دیگر ما را خانم بارانم فکر میکنم شنیده تانستین اونا از کابل به سوالا را ترک کردن. حالا نوبت شما هسته که منتها ما هم یک سوال میخوایم علاوه بکنم. مثلا یک بسیاری از اقتصاددانان کشورهای دیگه مخصوصا اقتصاددانان شرق تر میگن که اگر در کشور خودتان تولید نداشته باشین و یعنی خودتان صادرات نداشته باشین، خودتان به پای خود استاد نشین، متکی به خود نباشین، هیچ وقت از استقلال و آزادی و دیگه پایتان گپ نزنین. تایید رادیکال فکرها دارن. از او خاطر اگر معارف صحیح قوی نباشه، دانشگاه ها قوی نباشه، دیگه تولید مدرن هم ممکن نیست غیر از زراعت بکنیم، دیگه کدام چاره نیست. که از او خاطر چی باید شوه که بتانه اقتصاد کشور در پای خود استاد شوه و ساحات تولیدات بالا، در تولیدات یعنی چیزهای ضروری بالا بره، وسایل ضروری کشور مثل که دکترها کار داشته باشن یا دیگر، چی میگین در مورد؟
سلامت باشین آقای نظر گرامی، با تایید حرفای بقیه دوستا و شنونده هایی که ابراز کردن. چند نکته قابل یادآوری یا اهمیت از این زمینه. مسئله اولی است که ما باید در مجموع سکتور معارف و تحصیلات عالی را جدا از سیاست در افغانستان تعریف کنیم، به استثنای نکاتی که با سیاست تعریف میشه در تحصیلات عالی یا در معارف افغانستان. یک دوم، برای کادرهایی که از بیرون با تحصیلات مدرن و با اندیشه های جدید به کشور برمیگردن، در مقاطع ماستری، دکترا یا لسانس با اونا باید اولویت بتیم، اولویت برای شنیدن حرفایشان، اولویت برای شریک کردن دیدگاه هایشان، اولویت برای تایم ساختنشان در تدوین استراتژی ها، تطبیق پلان ها و اتخاذ روی کردهایی که بتانه ما را از وضعیت موجود به یک هدف مطلوب ارتقا بده. مسئله سوم، بنیادسازی بنیادسازی یا مؤلف سازی رشته هایی که به صورت تجربی یکی از مباحث و یکی از مفاهیم در دانشگاه ها یا در انستیتوت های مسلکی در افغانستان عملا به تجربه می گیرد. منظور این است که ما باید زمینه را برای لابراتواریزه کردن اندیشه هایی در انستیتوت های مسلکی و در دانشگاه های افغانستان مخصوصا در رشته های حرفه‌ای مساعد بسازیم که آنچه را که به صورت لکچر در سن فرا میگیریم در مراکز حرفه‌ای یا در لابراتوارها یا مراکز فناوری علمی عملا به صورت علمی تجربه کنیم و بر اساس مشاهدات خود، یافته های خود به جامعه علمی یا بر رشته‌ای که رشته ما با ارتباط داره یا نهادی که رشته ما با ارتباط داره شریک بسازیم. در کنار از این ما باید هیچگاه نظام های سیاسی را یا تغییر روان های سیاسی را شامل روان های علمی، روان های اکادمیک و روان های آموزش و پرورش در افغانستان نسازیم. این به ایمانا که وقتی رویکرد سیاسی در کشور تغییر میکنه به مانع از این نباشه که رئیس معارف تغییر کنه، مدیر مکتب تغییر کنه، به این معنا که نصاب تغییر کنه، به این معنا که یک سال باز چاپ کتاب وقت بگیره، دو سال استخدام ها وقت بگیرن، سه سال هم ارزیابی مثلا دینی روی نصاب وقت بگیره یا پنج سال هم یک کار دیگه وقت بگیره که او باز وقتگیر است، باز او ممکن است که ما را از بسیاری مسائل پس کنه و ما نتانیم که حداقل امون قدمه هایی را که کشورهای متعالی و توسعه یافته پیمودن یا زو مسیر عبور کردن برای پیشرفت دسترسی پیدا کردن، با او اصلا ما دسترسی پیدا نکنیم. در کنار از این ما باید عملا خانواده ها را از طریق
تبلیغ از طریق آگاهی دهی و از طریق سوشال میدیا که امروز در اختیار ما به صورت قسمان رایگان در اختیار ماست، برای مردم مخصوصا برای والدین و برای خانواده ها تفهیم کنیم که آموزش، پرورش، مطالعه روزمره و کسب آگاهی و دانایی از همسایه، از مراکز علمی، از مراکز فناوری، از کتابخانه ها، از یک شخص باسواد، از ملای مسجد، از هر کسی که شما نامش هر چیز میمونید، جزی از اولویتشون باشه، مثل خوراک، مثل پوشاک، مثل نوشیدن. همه روزه اینا باید اگر 10 صفحه نمیتونن مطالعه کنن، 5 صفحه، 2 صفحه، 1 صفحه، 1 سطر باید مطالعه کنن. در غیر صورت اگر ما روانه را سیاسی ساختیم، اگر ما افراد متخصص نادیده گرفتیم، اگر ما روانهای سیاسی را جزی از روانهای علمی دانستیم یا روانهای علمی را در زیر سایه روانهای سیاسی تعریف کردیم و بنیمایش اساس گذاشتیم و در کنار از این زمینه را برای فرار مغزها، برای فرار کذا کشور مساعد ساختیم و برای مغزها و ظرفیتهایی که در درون کشور است پالیسیهای بسیار بسیار گمراه کننده و خطرناک وضع کردیم و هر روز مزیدیت ها را بیشتر کردیم. یاد ما باشه که نه تنها تحصیلات عالی پیشرفت میکنه، ما هر روز یک گام به عقب میریم و از بسیاری مسائل، از بسیاری پیشرفت ها و از نکاتی را که دنیا حداقل در کشورهای دور و بر ما 10 سال پیش تجربه کرده، ما نمیتونیم 10 سال آینده تجربه کنیم. این چیزی است که معمولا در نبود دانش، در نبود آگاهی را احساس میکنم. به طور مثال من امیل از اک با شما صحبت میکنم، مشروف یک از تحقیقات علمیم در مقطع دکترا هستم. وقتی من میگردم در حوزه افغانستان، اونمو ادبیات مطلق محدود است، ناشناخته است و هیچ کاری صورت نگرفته و اگر کاری هم صورت گرفته فاقد اعتبار علمی است و نمیشه او به عنوان یک منبع موثق و علمی در یک مقاله علمی به عنوان منبع استفاده شود. خب این به یک نقطه ما را میرسانه که ما در بود علمی شدیداً به کمبود مواجه هستیم و در بود تولید اندیشه های علمی، چه در بود تجربی و چه در بود مشاهده و چه در بود تحقیقاتی که باید مبتنی بر یک نتیجه باشه، ما شدیداً دچار مشکل هستیم و اصالتاً اجالتاً باید نظام های سیاسی مخصوصاً امارت اسلامی افغانستان به این نقطه جداً توجه داشته باشه تا ما بودا خدای نخواسته ما دوچار یا درگیر یک بحران شویم که این بحران باز قطعا قابل کنترل نباشه. هنوز هم من خوشبین هستم و مشاهده میکنم که یک تیت امیدواری ها هست برای از اینکه یک تیت مغزا در کشور وجود دارن، برای از اینکه حداقل دروازه دانشگاه ها در ولایات باز هست، حداقل یک تیت مسائل و مفاهیم هنوز هم سر زبان ها هست که در صنف ها تدریس میشه، در دیپارتمنت ها، در جلسات علمی روز کار صورت میگیره.
تشکر
استم. در این حال شدیدن متاسف هستم که ما یک قشت را باشیه راندیم و هیچ استدلال علمی، دینی و متاسفانه نمیتونیم برش پیشکش کنیم که خب ما به این دلیل شما را از تعلیم، از آگاهی و از دانایی.
تشکر استاد محترم. بله. تشکر استاد محترم. وقت برنامه به پایان رسید. دیگه از او خاطر آقای ننگ برتان وقت داده نمیتونیم. خانم باران به شما وقت داده نمیتونیم برای اینکه چند دقیقه بعد به استودیو را کار دارن، به خیال مده میگن استودیو را خلاص کنیم. بسیار زیاد تشکر از استراکتر محترم آقای شفیع‌الله شناری، آقای آصف ننگ، آقای فردین عیار و خانم باران از استراکتر به برنامه یک جان تشکر. فردا برنامه میکروفون شما داریم. تا او و خدا حافظ و ناصرتان.
شب و غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه من از تو نشانه من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من سرزمین من بی غمی تو را سرود، سرزمین من بی رهی تو را گشود، سرزمین من بی بتو و قانمود، سرزمین من. ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را ربودن از بر عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که بنوبت خود، سرزمین من خسته خسته عجبای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من مثل چشمی انتظار.